لود مهدی اردستانی، صدا بردار نام آشنایی که سالها در رادیو و در بخش خصوصی در استودیوهای مختلف بسیاری از آثار درخشان موسیقی رو در ایران ثبت و ضبط کردن، متولد 1335. تولد تورج زاهدی، خواننده و نوازنده تار و سرپرست گروه های مختلف موسیقی، از منتقدانی که در عرصه سینما و موسیقی شناخته شده است، متولد 1337. و در همین روز شنبه 1 دی تولد مهرک صفایه رو داریم، نوازنده و مدرس پیانو، 1337 به دنیا آمده اند. و تولد ایرج نعیمایی عالی، پژوهشگر، متولد 1338. و تولد محمد رضا علی قلی، آهنگساز، متولد 1339 است. و همینطور در این روز تولد محمد نوری، متولد 1108 و متوفای 1189. و تولد محمد حیدری، از نوابق آهنگسازی و پیشکسوتان سنتور نوازی در هنرستان موسیقی، متولد 1116 و متوفای 1195. یک شنبه 2 دی تولد ارسلان کامکار رو داریم، نوازنده و مدرس ویولون و عود، که ویولون مایستر ارکستر سمفونیک تهران سالها بودند و همچنان در برخی از برنامه ارکستر سمفونیک حضور دارند، که اخیراً هم در کنسرت قاف به رهبری فرهاد فخردینی مایستر ارکستر بودند و ویولون نواختند، متولد 1339. 3 دی تولد مهرداد دلنوازی، نوازنده تار و ستار که تدریس هم دارند این سازها رو، 1338 به دنیا آمدند. 4 دی سه‌شنبه تولد حسین مهرانی، نوازنده تار و ستار و مؤلف، متولد 1149. تولد شهریار نظری، نوازنده و مدرس دف، متولد 1162. و تولد داریوش رفیع در 4 دی که 1106 به دنیا آمدند و متوفای 1337 هستند. و این روز به نام بزرگداشت رودکی ثبت شده در تقویم ها. 4 شنبه 5 دی درگذشت ابراهیم منصوری، نوازنده و مدرس ویولون، متولد 1278 و متوفای 1348. درگذشت ایرج بسطامی، خواننده مشهور ایرانی که در مظلومیت به رحمت خدا رفت در زلزله بم، متولد 1336، متوفای 1382، که صدای بسیار زیر و گیرا و متفاوت نسبت به دیگر خوانندگان هم نسل خود داشت، روحش شاد. و میرسیم به 5 شنبه 6 دی درگذشت مصطفی کسروی، آهنگساز و نوازنده فاگوت، 1302 به دنیا آمدند، 1385 از این دنیای فانی رخت بربستند. و تولد سلمان سالک، نوازنده و مدرس تار و سرپرست گروه موسیقی، متولد 1359. و 7 دی جمعه تولد یدالله عاطفی، شاعر و ترانه‌سرا، متولد 1323.
سپاس از شما آقای مهدوی برای اجرای بخش نامها و یادها. درود میفرستیم به روان همه درگذشتگان موسیقی و امیدواریم عزیزانی که در این عرصه فعالند تندرست و شادکام و موفق باشند. در بخش نامها و یادها اشاره کردید به درگذشت ایرج بسطامی در 5 دی 1383.
بله.
تهیه کننده برنامه یلدا احتشامی بخشی رو اختصاص داده به ایشون و تهیه کرده که اگر موافق باشید بشنوید.
بله، انتخاب خیلی خوبی. بسطامی یک صدای کاملا متفاوت و یک شخصیت ویژه‌ای داشت که روح شاد باشه، ولی به همون اندازه اندک که اثر از ایشون پخش شد و آهنگسازان نامی براش کار کردند، ایشون توانست برگی بر برگ‌های تاریخ موسیقی قلمداد بشه و با صدای منحصر و متفاوتش همچنان در دل مردمان حضور داره و نمرده، حقیقتا زنده است.
بله، میشنویم این بخش رو.
زنده یاد ایرج بسامی در یکم آذر سال 1336 در شهرستان بم از خانواده هنرمند متولد شد. هر یک از اعضای خانواده او از جد پدری گرفته تا پدر بزرگ و پدر در زمینه خواندن آواز و نواختن سازهای مختلف تجربه داشتند. تولد و رشد ایرج در چنین خانواده‌ای به همراه استعداد ذاتیش موجب گردید که او از 5 سالگی به خواندن آواز علاقه نشان دهد. این علاقه و پیگیری موجب شد که پدر بزرگ به استعداد شگرف وی در زمینه فراگیری آواز پی برده و بارها به دیگران تأکید کرد که او در آینده خواننده بزرگی خواهد شد. از این رو پدر ایرج کمر همت بست تا این کودک مستعد را در مسیر صحیح آموزش قرار دهد و این گونه شد که ایرج نخستین معلم آواز خیش را در خانه پدر و در هیئت پدر یافت. نقطه عطف زندگی هنری ایرج بسامی آشنایی با پرویز مشکاتیان نوازنده مشهور سنتور بود که از آن پس همکاری های ایرج بسامی با گروه عارف به سرپرستی مشکاتیان آغاز شد. ایرج بسامی در کنار این استاد چیره دست توانست فن تلفیق شعر و موسیقی را فرا گیرد و آلبوم افشاری مرکب نخستین اثر ایرج بسامی نتیجه آشنایی وی با پرویز مشکاتیان بود و این گونه فعالیت های ایرج بسامی به صورت رسمی شروع و به جامعه هنرمندان ایران زمین معرفی شد. یکی از آثار ماندگار او تصنیف دلنشین وطن من به آهنگسازی زنده یاد پرویز مشکاتیان و شعری از ملک و شعرای بهار است.
ای خطه ایران مهین وطن ای خطه ایران مهین وطن ای جشت به مهر تو عجیب جان و تن من.
پرویز مشکاتیان درباره این آهنگ چنین میگوید:
ایرج زمانی که وطن من خون اشک من در آمد، از اون زیباتر نمی شد خواندن. حس می کرد که ای خطه ایران نمیگین ای وطن من یعنی چی. برای همون با اون شکوه و اون عظمت، البته شکوه و عظمت رو حس کردن مقوله است، توانایی اجرا داشتن چیز دیگر، ولی ایرج توانایی اجرا هم داشت.
آلبوم های افشاری مرکب، مژده بهار، افق مهر و وطن من از دیگر آثار این هنرمند شهیر میباشد. پس از آن بسامی آلبوم فسانه، سکوت و تحریر خیال را خلق کرد. وی که در اواخر عمر کوتاهش به زادگاهش بم پناه آورده بود و در خانه کاهگلی پدر زندگی می کرد، سرانجام در سحرگاه 5 دی ماه 1382 و در پی زلزله بم زیر آوار ماند و به زرق و برق جهان و تمام متعلقاتش وداعی بلند گفت. روحش شاد، یادش گرامی.
امیدوارم تا این قسمت از برنامه هفته اقلیم مورد توجه و استفاده شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. آقای مهدوی، موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم اهمیت حضور آثار موسیقیدانان ایرانی در مسابقات یا جشنواره یا جوامع بین المللی. یک ارتباط تلفنی داشتیم با آقای دکتر شیخزاده، مطالب خوبی رو مطرح کردم، منتظریم ارتباط دیگری هم برقرار بشه با آقای نوید شاه بیگی. شما اگر که در خصوص صحبت‌های آقای دکتر شیخزاده مطلبی دارید یا خودتون می‌خواید به نکته اشاره بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، در صحبت‌های قبل من اشاره داشتم که حضور به هر شکل مهمه، ما اصلا نباید به رقابت خیلی فکر بکنیم.
بله،
چون بالاخره همیشه توی رقابت‌ها یکی برنده میشه، یکی بازنده میشه، ولی در عرصه هنر بازنده وجود نداره، سرآغاز میشه برای پیشرفت بعدی.
بله.
و بالاخره یه آهنگی هم رتبه اول رو بگیره، چون موسیقی نسبی است و سلیقه‌ای شاید خیلی هم دوست نداشته باشن،
درست.
از نگاه داوران هست. اینکه جوانان ایرانی، هنرمندان ایرانی اقدام بکنن، انگیزه داشته باشن، کارهاشون دیده و شنیده بشه در بین دیگر جوامع، خودش نکته مهمیه. نکته بعد این که باید ببینیم آثار باید دارای چه شرایطی باشه، چقدر ریشه داشته باشه در فرهنگ خودش و چقدر باید اقتباس بکنه از فرهنگ‌های دیگر، به خصوص موسیقی کلاسیک. اینها مباحثی است که باید با مهمان عزیز دیگرمون صحبت بکنیم، ببینیم این شاخصه ها چیز برای ما برشمارند.
بله، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای نوید شاه بیگی، تنظیم کننده ی اثر مجرم، که یکی از آثاری است که در این جوامع بین المللی حضور پیدا کرده و به هر حال این هنرمندان خودشون رو به نوعی محک زدن. آقای شاه بیگی سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
سلام و درود، ممنون، تشکر. همچنین منم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیارم گذاشتین، در خدمتم دارم.
خواهش می‌کنم.
بندم سلام و ادب و احترام دارم آقای شاه بیگی.
شما
که سلامت و تندرست باشید. به شما خدا قوت میگیم، با کارهای خوبی دارید موسیقی ایران رو از این طریق هم معرفی میکنید به فرامرزها. و این نکته مهمی که اتفاق افتاده با آقای شیخزاده هم که صحبت کردیم، از زبان شما به عنوان تنظیم کننده که سالهاست که تنظیم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی ها، همینطور در موسیقی ایرانی پیدا کرده، آهنگسازی در جای خودش، اما تنظیم میتونه یک آهنگ رو شکوفاتر نشون بده و جایگاه خواننده رو پررنگتر کنه و همینطور نوازنده ها. از آقای دکتر شیخزاده شنیدیم که این ارکستر ترکیبی است، یک فرایندی رو طی کرده، یک تفاوت هایی داره. حتما به واسطه نگاه شما و دانش و تجربه شماست که به عنوان تنظیم کننده چنین رقمی رو زدید برای چنین ارکستری، درسته؟
دقیقاً درست می‌فرمایید شما. سعی کردیم موسیقی ایرانی باشه، یعنی موزیک ایرانیه، ولی خب تنظیم ارکستراله، کلاسیک نیست، ولی ارکستراسیونش کلاسیکه، چون دکتر گفت که کار قراره جوری دیگری شنیده بشه. خیلی زحمت کشیدیم و تلاش کردیم کاری بکنیم که هم متفاوت باشه هم زیبا باشه. دیگه تلاشمون کردیم و دیگه شنونده ها که باید تصمیم بگیرن که آیا دوست دارن یا دوست ندارن. به قول شما موزیک هم سلیقه‌ایه، بردن و برنده شدن مهم نیست. موزیک هم که شاید برنده نشه، شاید زیبا باشه، اون چیزی که مهمه اینه که به دلها بشینه.
خب حالا از این درجه اهمیت هم برخورداره که در فرانسه هم شنیده شده و مورد استقبال قرار گرفته. اینکه شنونده های خارجی اعتنا بکنند، جدای از اینکه ایرانی ها در وهله اول باید بپسندن، نکته ایه. شما فهم میکنید دلیلش چه بوده این اتفاق افتاده؟
دلیلش حالا خیلی چیزا میتونه باشه. اجرای زیبای نوازنده ها، خواننده خیلی تاثیرگذاره، تنظیمی که میشه مهمه. بعد خب خارجی ها به موزیک ایرانی خب چون نمیشناسن، نشنیدن، براشون جذابه. وقتی که یک موزیک ایرانی، یک ملودی ایرانی تنظیم میشه، آمیخته میشه با سازهای کلاسیک و به اون شکل اجرا میشه، خب جذابیت داره براشون. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اون خیلی ما بحث داشتیم با دکتر که این اتفاق بیفته. بله. که خدا رو شکر هم افتاد،
خدا رو شکر. حالا برامون بفرمایید که اشاره میکنید این موسیقی بر محوریت موسیقی کلاسیک مغرب زمین بسته شده و سازبندی ها، حتی اگر در ترکیب سازها هم امروزی تر کار کردین، این به جای خودش. آیا از نشانه ها و شاخصه های شکل و فرم موسیقی کلاسیک مغرب زمین هم بهره بردید؟ یعنی این کار دارای هارمونی و لایه بندی هایی هست؟
خیلی دقیقاً، یعنی تو هارمونیش دقیقاً کلاسیکه، ولی شنیدارش ایرانیه،
ملودی ایرانیه ولی به لحاظ فنی
هارمونی و ارکستراسیون نمیشه بگه، چون فردی ارکستر ذهیه و پیانو، ولی ارکستر ذهیش کامله، یعنی ویولون یک، ویولون دو، آلتو، چلو، ارکستر ذهیه کاملی داره ولی با پیانو.
بله، یعنی خانواده ذهی ها کامله، کنترباس هم داره.
کنترباس هم داره، بله
بله،
یعنی ذهی سکشن ذهی کامل با هارمونی خوب، هارمونی غربی ولی ملودی ایرانی.
بسیار عالی. شما اگر صحبت پایانی داری از زمان شما بشنویم.
والا صحبت خاصی ندارم، فقط امیدوارم که این سبک موزیک بیشتر کار بشه، دوستان هنرمند بیشتر توجه بکنن. یه ذره موزیک ایرانی داره متاسفانه کم رنگ میشه.
بله.
در ایران، در خارج طرفدار زیاد داره، ولی توی ایران داریم ما اشتباه میریم، از موزیک ایرانی داریم دور میشیم و داریم به سمت موزیک غربی میریم، در حالی که موزیک خودمون، ملودی های خودمون، دستگاه های خودمون جا واسه کار خیلی زیاد داره، هم توی پاپ، هم توی کلاسیک، هم توی سنتی. حتی متاسفانه نمیدونم چرا، ولی یه مقدار کمرنگ شده. انشالله که بریم که بیشتر این کارها.
امیدواریم که حمایت‌های بیشتری از موسیقی ملی ایران بشه.
انشالله.
و جوانان مثل شما که اینقدر خوشفکر هستیم و دغدغه فرهنگ و هنر موسیقی ایران رو دارید، تعدادتون هر روز بیشتر بشه و با تعداد آثار بیشتر شما خلأها به نوعی پوشش داده بشه.
انشالله.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای نوید شاه بیگی، تنظیم کننده موسیقی. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما هستید و همچنان برنامه هفت اقلیم رو میشنوید. ما فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه امروز. آقای مهدوی، با توجه به مطالبی که خودتون فرمودید و مهمانان تلفنی برنامه بیان کردن راجع به موضوع، اگر صحبتی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
یه نکته که میتونه خیلی مهم باشه این که در فلات ایران، در جغرافیای ایران، در فرهنگ و هنر ایران که سابقه چند هزار ساله است و امروزه موسیقی دانان برجسته ای داریم که چهره های شناخته شده در جهان هستند، چرا ما نباید خودمون برگزار کننده چنین مسابقاتی باشیم؟ عیب نداره، این ارتباطات فرهنگی دولت ها و فرهنگ ها و کشورها با هم از گذشته ها بوده و خیلی هم خوب هست، اما اینکه ما نداریم که خارجی ها بیان و طلب کنن که مورد داوری ما قرار بگیرن، ما جوایز بین المللی برگزار کنیم، اول به عزیزانمون خودمون در کشور خودمون جایزه بدیم، بعد اینها انگیزه پیدا کنن در خارج از کشور، نه اینکه اونا اول برن اونجا بعد ما اینجا بشناسیم بخوایم دعوتشون کنیم و در جشنواره و مسابقه استفاده بکنیم. و ما مسابقات ارزنده و جایزه ارزنده به لحاظ مادی و معنوی داریم که داخلیه، برای ایرانیانه، برای جوانان و هنرمندان ایرانی است، ولی اینکه دنیا بداند که هر ساله یک مسابقه های، یک فستیوال های، یک رویداد های، نه فقط بخش مسابقه بلکه برای ارتباط فرهنگی، ریشه یابی مباحث فرهنگی و هنریمون، ببینیم چه قرابت هایی وجود داره، چه نزدیکی هایی وجود داره و چه کارهای پژوهشی میشه کرد. خب فکر میکنم سازمان ها و نهادهای دولتی در وهله اول، در وهله دوم بخش خصوصی که باید حتما با بدن دولتی باشه، چرا که مسائل بین الملل رو داره و نظارت های خاص میخواد، هر ساله در موضوعات مختلف، چه کشورهای همسایه، چه کشورهای دوردست و قاره های مختلف، طبق فراخوان ها بیاین و درخواست بکنن، حالا ما برگزار کنیم و اونها برن در کشور خودشون برنامه رو تلویزیون داشته باشن و بگن خب چه خبر، شما در ایران چه جایزه گرفتید، در چه جایگاهی بودید، چه اعتنایی شدید، شما چه توجهی به شما شد. خب ما تا الان داریم نمیگیم متاسفانه، خیلی خوبه، اما امیدوارم یه روز در همین برنامه ما شاهد این موضوع باشیم که چنین رویدادهای مهمی در کشور خودمون که بضاعتشو داره به هر جهت، علم، دانش، تجربه، سابقه، بتونیم یک جایگاهی رو داشته باشیم و به نوعی این تبادل فرهنگی یک طرفه نباشه، دو طرفه محسوب بشه.
بله، انشاءالله. به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. در برنامه هم مهمانان موارد خوبی رو مطرح کردن. امیدواریم شاهد حضور گسترده جوانانمون، موسیقیدانان و اهالی موسیقی در جوامع بین المللی باشیم و همونطور که شما هم اشاره کردید، از این طرف ما هم پذیرای موسیقیدانان از سایر کشورها باشیم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم تشکر میکنم که با ما بودید و در پایان برنامه به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. آقای مهدوی،
خدا
نگهدارتون.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
حسین سبز صادقی.
مطمئنن اگر حافظ در امروز زندگی میکرد و دنیای مدرن امروز رو درک کرده بود، ما توی شعرش با واژگانی مثل کامپیوتر و ماشین هم این واژگان هم شاهد بودیم در شعرش. شعر با نیما خوب مطمئنن انقلابی درش ایجاد شد، شعر فارسی، و از لحاظ نه تنها از لحاظ قالب بلکه از لحاظ محتوا هم کاملا دگرگون شد و چیزی دیگه رو در پیش گرفت. خب دوباره دیدیم بعد از انقلاب یه رجعتی به قالب غزل بود که ادامه شاهدن داریم میبینیم یه غزل رو فرم و غزل رو با زبان امروزی شکل گرفته. مطمئنم غزل هم خلاصه قالبای شیرینی هست که ظرفیت های زیاد داره، ظرفیت کشنا شده که روز به روز دارن کش میشن و اگرچه میبینیم که بعضی ها میگن غزل قالب امروز نیست، ولی خب داره خودشو به حیات خودش ادامه میده، خیلی خوب هم ادامه میده. ولی شعر در مورد شعری که به حساب مطرح به عنوان شعر دهه 70 و پست مدرن، متاسفانه شعار ما درک درستی از جنبش پست مدرن که تو اروپا شکل گرفته ندارن و خیال میکنن هر چیزی که پیچیده بگن و غامض بگن و بی‌معنی بگن میشه شعر، یا مثلا بحث مختلفی مطرح میکنن، اتفاقی که شعر اتفاقی تو زبان افتاده از نوزتون معنا گریزی و خب پارامتر زیادی قرار میشن برای شعر پست مدرن، ولی متاسفانه به نظر من دارن بیراهه میرن. شعری که از کشف شهود خالی باشه فکر نمیکنم حتی در زمان خودش مخاطبی داشته باشه. بعضی هم میگن که شعر ما مثلا هنوز امروز درک نمیشه، دههای بعدی درک میشه، و این مثلا بنم حرف گزافه گویی باشه، چون شعری که امروز درک نشه مثلا فردا هم درک نخواهد شد.
صدای شاعر
زیبا زمین را دور چشمانت به چرخان، خورشید بی خود مرکز منظومه ماست. دنیا برای شاعر بی عشق تنگ است، فرمان روای باغ بید سر به زیرم، گنجشک ها را آشیان دادن قشنگ است. من را به اکنون خودت مهمان کن و بعد لبریز از آزادی و انسان کن و بعد در گیس‌های تنجم را شانه‌ای کن، آن را رها در باد و در باران کن و بعد زیبا زمین را دور چشمانت بچرخان، خورشید بی خود مرکز منظومه ما. من هیزمی آمادم کبریت لطفاً، از چشم کوه افتادم کبریت لطفاً، آتش که نه چیزی شبیه چشم‌هایت، تا دل به آنها دادم کبریت لطفاً. ما را برای شعله بودن آفریدند، گفتم که جنگل زادم کبریت لطفاً. سرما، سنوبر، صاعقه، یک برف سنگین، تنهایی این جادم کبریت لطفاً. بابا به جای نان اگر آجر بگیرد، ذهن تنور تنگ دستی گر بگیرد. این جمله در حلقوم طفلی سرخ می شد، وقتی که دستی رفته بودم گر بگیرد. بابا دلم را پخته ای، خسته نباشی، بگذار شرم سفره را آجر.
صدای شاعر
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهر و زهر را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما زهر در زبان فارسی به معنای سم است و در زبان عربی به معنای شکوفه، و جمع آن نیز کلمه ازهار است که در متون فارسی کاربرد دارد. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ رو بشنوید. FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز.
از همدلی تا همزبانی،
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمان